بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث فلسفه، صدای من خوبه؟ مشکلی نیست؟ خب ما بحث فلسفه علم این ترم خدمت شما هستیم و یه مطلبی ترم قبل مطرح شد که اگر شد این بحث فیلسوفانه چیز رو ادامه بدیم، منتها اگر بخوام ادامه بدم یکی دو جلسه کلیاتی رو مطرح میکنم که به لحاظ زمانی برسیم، چون ما از بیکن شروع خواهیم کرد و به لحاظ زمانی برسیم تا این فیلسفای جدید. بعد این چند روزی من دارم مطالعه میکنم، اگه در مطالعاتم به حدی رسید که به درد بخوره شاید اون ادامه فلسفه غرب که تا هگل رفتیم رو یک دو جلسه سه جلسه بذاریم و داریم مثلا فلسفه تحلیلی اینها رو هم بگیم، بعدش وارد این بحثا بشیم. من تا فعلا یک کلیات در مورد فلسفه علم عرض میکنم تا بعدش ببینیم که چه بحثی خواهد شد. در مورد فلسفه علم دو جور میشه بحث کرد، یکی اینکه یکی از این کتاب های فلسفه علم غربی رو بذاریم جلومون، مثلا همون طور که توی فضای فلسفه غرب کتاب های اسکرتون رو گذاشتیم یک کتابی معرفی کنیم و به ترتیبش درس بدیم که مثلا این کتاب چیستی علم چالمرز مثلا شاید کتاب بدی نباشه با این جهت. منتها من قبلا این مطالب رو خدمت شما گفتم که من خوشم نمیاد تو میدان بازی غربی یا بازی کنم، دلم میخواد میدان بازی رو از بیرون نگاه کنیم و ببینیم موضع ما در قبال این میدان چیه، اصلا علم چیه، واقعا ترکیب فلسفه علم چه ترکیبیه، آیا واقعا علم شناسی این چیزی که رخ میده یا یه سلسله اقوال جزمی و دیدگاهی افراد خاص است درباره ماهیت علم مدرن. و اگه هدفمون این باشه که علم رو درست بشناسیم تا نسبت خودمون رو با علم درست کنیم، اون وقت این که بخوایم لزوما یک کتاب غربی رو بذاریم و به ترتیب بحثش رو بریم خیلی شاید چیز مناسبی نباشه. در واقع موضع خود من این است که همه علوم جدید به یه معنا یه محصولات انسانی هستند که توی فضای فرهنگی خاصی پدید اومدن که از جملهشون همین فلسفه علمه، و چون فلسفه علم هم در واقع توی پارادایم خاصی توی فضای خاصی رقم خورده، اینکه ما لزوماً یک کتاب بذاریم و متناسب با اون مواضع خود رو بگیریم تو میدان غربی ها داریم بازی میکنیم. مثلا من توی این چند ساله انواعی از کتاب فلسفه علم رو تدریس کردم، یکی از این کتاب ها که دیدم مثلا کتاب آقای رضا حبیبی به اسم درآمدی به فلسفه علم، ایشون مثلا آدم وقتی میخونه میده کتاب های چالمرز رو جلوش گذاشته و ناظر به اون شروع کرده بحث رو یکی که مطرح کردن تو مال مؤسسه امام خمینی، مؤسسه مصباح اونجا چاپ کردن. خود من اصلا با این سبک خیلی میانه خوبی ندارم و هدفم بیشتر این است که دوستانم، حالا گفتم قبلا براش که دغدغه‌های مهم من بحث علم دینی بوده و حالا شما میش فلسفه علم تجربی منظورتون چیه، حالا که از دغدغه‌های من بحث علم دینی بود. اسم کتاب مؤسسه امام خمینی، شاید یه کتاب دیگه است این که شما نوشتید، اونی که من داشتم و خوندم اسمش درآمدی فلسفه علم بوده مولای رضا حبیبی، شاید ایشون کتاب دیگه هم داشته باشه من ندیده باشم. در واقع من بحث علم دینی بوده، توی بحث علم دینی یه سر مسئله علمه که ما علمی که میخوایم بگیم علم ما دینی باشه منظورمون از علم چیه. برای این کار این که ما از اول بپذیریم علم آن چیزیست که غربی ها تعریف میکنن و تو اون فضا نفس بکشیم، من به نظرم یعنی از اول پذیرفتیم که بازنده ماجرا هستیم. یعنی آقای دکتر آقای ملکیان یه اشکالی میگیره، میگه علم یعنی علم تجربی، دینم یعنی متون دینی، برای همین علم دینی بی‌معناست. منم جایی گفته بودم که اگه واقعا علم یعنی آنچه به روش تجربه دست بیاد، دینم یعنی آنچه که از متون به دست بیاد، معلوم علم دینی بی‌معناست، این اشکالشون وارده. برای همین ما اول باید ببینیم ماهیت علمی که میخوایم بحث کنیم چیه، و توی ماهیت من خودم اصلا سبکم نیستش که مقید بشیم که حالا غربی ها علم اینجور گفتن ما حتما باید علم اینجور بگیم. خب با این مقدمه دو تا در واقع من به عنوان مبنای کار دو تا مطلب رو یادداشت کردم یکی این که تو فضای کتاب های رایجی که تو حوزه فلسفه علم هست، دو تا کتاب رو توصیه میکنم اگه خواستید بگیرید و یه مقداری بحث غربیمون رو ناظر به این دو تا کتاب پیش میبریم. یکی هم کتاب چیستی علم چالمرزه که آقای سعید زیباکلام ترجمهش کرده، البته ظاهرا یه ترجمه دیگه هم از این کتاب شده به اسم علم چیست، یادم نیست مترجمش کیه، ولی ترجمه های زیباکلام ترجمه خوبی، من اون یک کتاب رو فقط دیدمش نخوندمش. یعنی ترجمه زیباکلام که خیلی ترجمه پوری هم هستش تو بازار زیاده، که ترجمه بدی نیست، یعنی ترجمه خوبیه. یک کتاب دیگه هم هست به اسم فلسفه علم در قرن 20، آقای دانالد گیلیس، آقای دانالد گیلیس نوشته، آقای میانداری هم ترجمهش کرده. ما خودمون ارشد که داشتیم درس، من خودم ارشد فلسفه داشتم میخوندم، درس متون تخصصیمون همین آقای میانداری همین کتاب رو آورده بود تو کلاسای ما، در واقع به عنوان متن تخصصی برای ترجمه گذاشته بود و بحث میکرد، بعدا همشون چیز کرد. کتاب خوبیه، از این جهت کتاب خوبیه که دغدغش به شدت این است که علم رو نگه داره. ببینید کتاب آقای چالمرز رو بخونید، خودش خیلی دغدغه خود علم رو نداره، برای همین کاملا جریان فلسفه علمی رو یه جوری شرح میده که آخرش به نسبیگرایی میرسه. خب نسبیگرایی هم شد شد، اما شما تو فضای علم و دانش نمیتونی با نسبیگرایی کارتو پیش ببرید، برای همین حتما باید نشون بدی که من نمیخوام نسبیگرا باشم و میخوام یه چیزی به اسم علم داشته باشم. آقای گیلیس اینجور دغدغه داره، برای همین من اولین بار که خوندم به نظرم رسیدش که این کتاب خیلی باید قبل از کتاب آقای چالمرز بوده باشه، چون آقای چالمرز خیلی مواضعی آورده بعد از پوپر و اینها، اما بعد که تاریخش رو نگاه کردم فکر کنم به لحاظ چاپ انگلیسیش این کتاب حداقل 10 سال بعد از کتاب آقای چالمرز نوشته شده. یعنی میدونه آقای چالمرز و دیگران و نمیدونم فایرابند و دیگران چی گفتن، با دونستن همه اینها قصدش اینه که یه دفاعی بکنه، یعنی یک تبیینی از علم بکنه که علم بمانه. برای همین این دوتا کتاب من به نظرم خوبه، منتها هر دوتا کتاب تو فضا انگلو ساکسونه. از طرف دیگه فکر کنم تو اون درس فلسفه غرب هم به شما اشاره کردم که دیلتای اومد نشون داد که بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوت‌های خیلی جدی وجود داره و فلسفه علمی که این کتاب های رایج فلسفه علم هست، از جمله همین دو تا کتاب که معرفی کردم بهتون، فضاشون فلسفی فضای انگلو ساکسونه، فضای انگلیسیه، در حالی که فضای آلمانی و که مثلا دیلتای تو فضای آلمانیه و نشون میده که واقعا علم انسانی با علوم طبیعی فرق داره، فهمشون از ماهیت علم یه فهم متفاوتیه. حالا نمیدونم ما فرصت بکنیم وارد نگاه های قاره‌ای هم به فلسفه علم بشیم یا نشیم، ولی حداقل در حد 1-2 جلسه شاید ما بپردازیم به اینکه یه نگاه های دیگری هم به ماهیت علم میشه داشت و همین دیگه. این مبنای دومی که می‌خواستم بگم، در واقع مبنای اول این بود که ما این کتاب های این دو تا کتاب رو مبنای بحثمون قرار میدیم. برای نکته دوم بودش که حواسون باشه که علوم انسانی تعهد جدی با علوم طبیعی کردن. حالا شو سوال کردن که آیا از اونها منبعی داریم یا نه، یه کتابی به اسم فلسفه قاره علم هست، منم تو کتابخونم بالا دارم، یادم رفت مؤلفش کیه. تو خود فیلسوفان قاره‌ای به این معنای خاص وارده، مثلا افراد جلوی چشم که نباشن خوابم میگیره میخوام بحث کنم، حالا چه رسد که فعلا فقط 2 نفر هستن، اون 2 نفر هم که معلوم نیست چش که یه نفرشون چقدر باشه. این حالا این آقای حاجی کاظم هی مرتب سوال میکنه، آدم میفهمه که زنده است و بیداره. این آقای یزدانی فقط یه سلام داد که سلام من فلانی هم. بله حالا اگه شد جلسه آینده لاقل 1-2 تا حضور زنده باشه اینجا، من ببینم موجودات زنده در مقابلم هستند و باشون حرف بزنم. حالا در صورت عرضم این بودش که ها این آقای یزدانی نوش زنده است، خدا رو شکر الحمدلله شما هم زنده اید. عرضم این بودش که با این مقدمه که ما این دو تا کتابی که عرض کردم رو مجموعیش رو مبنای بحثمون قرار میدیم، خیلی از بحث رو پیش میبریم، منتها بحثمون منحصر به این کتابا نخواهد شد، بلکه سعی میکنیم یه تأملات فلسفی هم روی این بحث داشته باشیم. و اگرم برسیم یه مقداری درباره اون نگاه قاره‌ای به علم هم وارد بشیم و بعد هم انشاءالله برسیم یه مقدار درباره که حالا دیده خود ماها درباره علم چی باید باشه، یعنی مبنای ما تو فلسفه علم چیه؟ آیا مبنای ما فقط این است که مثل آقای رضا حبیبی یه حاشیه‌ای بزنیم به فلسفه علم غربی، یا نه میتونیم موضع خودمون رو در باب علم مشخصا مطرح کنیم و بحث کنیم؟ اینا بحثی که انشاءالله تو ترم خواهیم داشت. یه نکته اینا من فقط بگم تو بحثای فلسفه علمی و حالا بحثای ما، این که این تأملات ببینید میتونم حالا اینجور تعبیر کنم، بگم یه افراط و تفریطی مواجه ما. یه طرف طیف این کسایی هستند که بحث رو کاملا غربی مطرح میکنن و فقط یه حاشیه‌ای به بحثای غربی ها میزنن. این طرف طیف کسانی هستند که شروع میکنن از خودشون درباره فلسفه علم حرف زدن بدون اینکه واقعا دیده باشن حرف غربی ها چیه. یعنی من حرفم این نیستش که ما حرف غربی ها رو نبینیم و خودمون بگیم آما موضعمون در علم چیه، ابتدا هم بریم بگیم. خلاصه فلسفه علم یه رشته‌ای که تو فضای غرب پیدا شده، برای ما باید بدونیم آقا کسایی که این رشته رو مطرح کردن مسئله‌شون چی بود، درگیرشون چی بود، سوال اصلیشون چی بود، که بعد ببینیم حالا سوال این سوال آیا سوال اصلی ما هم هست یا نه، و اگه هست پاسخ ما بهش چیه. من از این جهت اینو دارم میگم که به نظرم میاد برخی از افراد بزرگوار، حالا اسمم نمیخوام ببرم، که کتاب‌های نوشتن، بحث‌های کردن، حتی به عنوان فلسفه علم، فلسفه فلسفه، اینجور بحث‌های کردن، ولی خیلی وقتا بحثشون ربطی واقعا به بحث‌های فلسفه علم به این معنی نداره. خب این جلسه اول رو من قصدم اینه که این دوتا کلمه رو یه مقدار باز کنیم که وقتی ما میگیم فلسفه علم منظورمون اصلا چیه، ترکیب فلسفه علم چیه. ببینید ما دوتا کلمه داریم، یکی کلمه علم، یکی هم کلمه فلسفه. علم لااقل به سه تا معنا یا به یه معنا شاید بیشتر از سه تا معنا به کار رفته، که باید حواسمون باشه که ما تو بحثمون کدوم میخوایم بگیم و مکرر تو خود کتابای فلسفه علم هم این معانی با هم خلط میشه. گاهی وقتا ما میگیم علم، حالا معادل انگلیسیشون منظورمون از علم یه واحد، من میخوام تقسیم ثنایی میرم که شاید یه مقدار تقسیم جامع تری باشه. خب من میخوام رو تابلو بنویسم که شما که نمیبینید. ببینم میتونم روی همین صفحه اینجا بنویسم، اگه بتونم اینجا بنویسم که قلمش کو، یه خودکاری پیدا کنم. ببینید حالا من اینجا می‌نویسم ببینم چه خطم چجوری در میادش. ببینید این علم که محل بحث ماست، گاهی وقتا میگیم علم منظورمون از علم، نه اینم علم، شما می‌بینید که من می‌نویسم یا نمی‌بینید. گاهی وقتا منظورمون از علم یه واحد معرفتیه. این خط ما همجوریش خراب هست، اینجا بخوام بکنیم که دیگه چی تایپ هم میشه کرد اینجا؟ اگه بشه تایپ کرد خیلی بهتر. ببینم، آها میشه تایپ کرد، بذار چیز کنم، سب کنید یه لحظه من این رو پاک کنم. خب حالا اینجا خب میزیم علم، بگم که انگلیسیه. بله خب حالا اینکه علم که محل بحث ماست، گاهی وقتا این علمه منظور اون از علم یه واحد معرفتیه. می‌نویسم واحد معرفتی. اینو خب من ببینم نمیشه. گاهی وقتا منظور ما از علم یه نظام معرفتیه. خب اینا همه قاطی پاتی میمیزه دیگه، حالا شما ببخشید دیگه، حالا علم منم اینجا میسم اینا میشه، نه اگه بشه اینجا گذاشتش که خیلی خوب میشه. بلش کن آقا، حالا شما من نوشتم شما فهمید منظور من چیه دیگه. آخه ده چش قاطی پاتی شد اینجا هم که همش. خب نه حالا ببخشید این قاطی پاتیه. این واحد معرفتی، ببینید خود واحد معرفتی، خب این اونجایی که واحد معرفتی سر و کار داریم، قلم نوری میخواد با مو سخته، ولی حالا فعلا با این تایپه که داریم کاری میکنیم بره. جایی که واحد معرفتی داریم، اینا کلمه نالج رو به کار میبرند. برای نالجی که غربی به کار برن، ما تو فضای خودمون دو تا کلمه داریم. یه کلمه داریم که بهش میگیم که علم حضوری، یه کلمه دیگه که داریم بهش میگیم علم حصولی. خب این حالا کمی قاطی قاطی میذاره اینا را، ولی شما احتمالا میفهمید من چی دارم میگم دیگه. مورد معرفت دو شق میشه، یکی علم حصولی، یکی آن نمیجا خطم بکشم براتون میکنم خطش معلوم بشه چی به چیه. مورد معرفتی یکیش علم حضوریه، یکیش هم علم حصولیه. این علم هم یکیش واحد معرفتیه اینجوری، یکی هم نظام معرفتی. چی شد؟ بله خب، حالا علم حصولی هم خودش چند قسم میشه. گاهی وقتا میگیم علم حصولی منظورمون تصوره، گاهی وقتا میگیم علم حصولی منظورمون تصدیقه. خب داره خوب میشه، کم کم دارم یاد میگیرم. یعنی چی پیش بریم، حداقل خاصیت این کلاس ها اینه که ما یاد میگیریم که علم اصولی هم یا تصوره یا تصدیقه. بله خب، این واحد معرفتی رو این داشتم میگفتم، واحد معرفتی رو نالج تعبیر میکنه. حالا تصور هم میشه حسی، خیالی، عقلی، نمیدونم، باز میتونه تصدیق، مثلا تصدیق عقلی، نقلی، اینا رو دیگه نمیسن براتون. که این واحد معرفتی رو خود غربی ها اگه بخواهم به اصطلاحات غربی بگیم گفتن نالج میگن یا ناوینگ. بعد میگن ناوینگ مثلا توی دایت المعارف استنفورد، دیگه اینا رو دیگه نمیسن دیگه، انگلیسی دیگه خیلی چیز میشیم. توی دایت المعارف استنفورد میگه ناوینگ سه قسمه، ناوینگ هاو، ناوینگ دات، ناوینگ ای. knowing how یعنی مهارت، شناخت مهارت، knowing that شناخت گزاره، یعنی بقول خودمون تصدیق، knowing a شناخت یک شی، میشه گفت مثلا تصور. جای دیگه تعبیر کردن میگن knowing how و knowing that و knowing why. حالا این اقسام شناختی است که تو افق knowing. یه دسته دیگه گاهی وقتا ما میگیم علم، منظور اون از علم نظام معرفتی. این دومی، این نظام معرفتی، من یه خطی بکشم اینجا میذارم اینجا، آه اگه درست بشه. یه این نظام معرفتی خودش چند قسمه. گاهی وقتا مقصود از نظام معرفتی رشته علمیه، گاهی وقتا مقصود از نظام معرفتی علم تجربی به معنی ساینسه. خب اینم که همش خاطی باتی شد، بذارید من اینو پاک کنش. کدوم میگه پاک کنم؟ جا داشت شما بلد اینه که دوستان که پشت صحنه هستند. اینو پاهنگ کردم، آینا پیداش اینو پاکون که نداره. حالا با یه خط رو میگشم، یه خط میشه این بعد آقا رشته علمی، گاهی وقتا هم علم تجربی. یه حالت دیگر هم ما میتونیم بگیم که در قبال این دوتا من میذارم یه حالت سومی. حالا اینجا خط افتادم، اینجا میشه گذاشه شرح. اونم چیزی که توی فضای فرهنگ ما بهش تعبیر شده به ای خدا، تعبیر شده به حکمت، معنی ارسطویی کلمه. خب این یکم خوب دارم. پس نظام معرفتی لااقل سه تا معنا هست. گاهی وقتا میگن رشته علمی مثلا دیسیپلین، این عام‌ترین معنی نظام معرفتیه. به چه معنا دیسیپلین؟ مثلا شما به فیزیک میگی علم، به اقتصاد میگی علم، به ادبیات میگی علم، به فقه میگی علم. اینا میگن رشته‌های مختلفی که در دانشگاه‌ها در مراکز علمی مطالعه میشه. رجال علمه، نمیدونم تاریخ علمه، زیست شناسی علمه. اینا همشون وقتی میگیم علم منظورمون چیه؟ منظور یک نظام مجموعی از مسائله. حالا این مسئله در روی واقعیت، در مورد زبان، در روی اعتباریت، در روی هرچی باشه. یه معنای علم پس رشته علمیه، یه معنای علم که ما به شدت باش درگیر هستیم و این ترم میخوام باش مفصل بحث کنیم، اینه که میگن علم منظورمون ساینسه. ساینس ها چی میگن؟ یعنی چی؟ میگن یعنی علم تجربی، که حالا من در این ترم به شما نشون خواهم داد که چیزی به اسم علم تجربی نداریم، یعنی علمی که روشش فقط تجربی باشد. اونطور فعلا یه ادعای شده و الانم از گیرای ما این است که تو علم دینی خیلی میگن ما میخوایم اسلامیک ساینس داشته باشیم، علم تجربی اسلامی. حالا جالبه بلاز تاریخش من تو همون کتاب علم دینی در آوردم که حتی توی اوایل قرن 20 یعنی 1910 و 20 هنوز کلمه ساینس به معنی رشته علمیه. یعنی شما مثلا من اونجا آوردم الهیات رو ذیل ساینس طبقه بندی میکنند، یعنی کلمه ساینس به معنی علم تجربی که کاریه که پوزیتیویست‌های منطقی خیلی بابش کردن تو نیمه در واقع نیمه دوم قرن 20 خیلی این حرف رایج شد، البته از همون نیمه اول شروع شده بود ولی استقرارش مال نیمه دوم قرن 20 و حالا بعداً بحث مفصل خواهیم گفت. یه معنای دیگه از علم اونیست که ارسطو گفت علم یا فلسفه، که میدونید فلسفه به معنی العام، فلسفه به معنی العام میشه حوزه در واقع حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری سه شاخه میشد، طبیعت، ریاضیات و الهیات. حکمت عملی هم سه شاخه میشد، مثلا اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدرن. این مقسم کل اینا که میگفتن حکمت بهش علم هم میگفتن، یه علم فلسفه، علم طبیعی، او مقسمی که تو تمام اینا علم اخلاق، علم تدبیر منزل. اون علم اخص از رشته علمی مدرنه و متفاوت با علم تجربی جدیده. برای این سه تا اینا که دارم میگم سه قسم نیست، سه معناست برای نظام معرفتی. ببینید پس ما با چی سر کار داریم وقتی میخوایم الان بگیم فلسفه علم، منظورمون فلسفه یک واحد معرفتیه یا فلسفه نظام معرفتی؟ این مهمه. ببینید ظاهرا اون مقدار که من به دست آوردم وقتی شما خواهید درباره واحد معرفتی بمانده و واحد معرفتی بحث بکنید، علمی که از واحد معرفتی بمانده و واحد معرفتی بحث میکنه اسمش معرفت شناسیه، اپیستمولوژی. اما ما موضوع بحثمون واحد معرفتی بمانده و واحد معرفتی نیست، بلکه واحد معرفتی از اون حیث که در یک نظام معرفتی قرار میگیره. در واقع موضوع بحث ما این است که علم چیست، یعنی چه کدوم از رشته ها، کدوم از مجموعه مسائل رو ما میتونیم واقعا علم بنامیم. این رشته های مختلفی که وجود دارن مثل مثلا از ادبیات و اقتصاد و سیاست و نمیدونم زیست شناسی و رجال و همه اینا هست، کدوم میتونیم بگیم رشته علمی است در قبالش میشه رشته غیر علمی. حالا رشته غیر علمی یعنی چی باید بعدا بحث کنیم. پس مسئله بحث ما تو فضای نظام معرفتیه. حالا امروزی ها این فضا رو مستقر کردن که گفتن که یعنی این در جریان انگلوساکسون که علم یعنی آنچه که به روش تجربی به دست بیاد، نظام معرفتی که محصول روش تجربی باشه. گفتن ساینس. از ارسطو یا از فیلسوفان بپرسی علم یعنی چی، میگن علم به معنی نظام معرفتی یعنی همون حکمت، آنچه که به روش برهانی به دست بیاد، که روش برهانی همون گفتن حکمت نظری و عملی و 6 تا شاخش مطرح میشه. و یا باید گفت حرف سومی زد، گفتش که نه این علم منحصر در روش تجربیه، نه علم منحصر در روش برهانی ارسطوییه، بلکه خیلی چیز دیگه است. حتی واقعا فقه هم علم است، واقعا چیز است که ما باید بحث کنیم. خب نوشتید صدا گاهی خراب میشه. گاهیون هم کی نوشتید؟ الان نوشتید؟ دیروز نوشتید؟ کی نوشتید؟ ساعت شما از ساعت من جلوتره، من نمیفهمم چه جوریه. ساعت کامپیوتر من الان 10:36 دقیقه است، پیام شما ساعت 10:38 دقیقه است، یعنی شما 2 دقیقه بعد از اینکه من حرف زدم پیام گذاشتید. اینا دیگه جزء کرامات دوستان ماست. البته اینه که ساعت کامپیوتر من خوابیده، به خاطر اینکه ساعت خودم 10:44 دقیقه است. من از معتاد نگاه میکنم ساعت من 10:36 دقیقه مونده. بله حالا خب یزدانی هم یه ساعت نوشت که من بدونم که ایشون هنوز بیداره. پس ما الان حرف با البته این نمودار که من نوشتم نمیدونم اصلا چی درش میفهمید نه، ولی اون که هستش این است که حرف این بودش که ما وقتی میخوایم در مورد علم صحبت کنیم به ادبیات غربی ها منظورمون نالج یا دیسیپلین یا ساینس یا این یکی ها که خودمون گفتیم. این حواسمون باشه که من تاکیدم این است که موضوع بحث ما از دیسیپلینه، ما میخوایم ببینیم آقا نظام مسائل، کدوم نظام مسائل شایسته نامیده شدن علم است. حالا علم میتونه درباره واقعیات عینی باشه، مثل فیزیک و همون حوزه که حکمت نظری خودمون باشه، میتونه ناظر به حوزه رفتارها کنشهای انسانی باشه که میشه حوزه حکمت عملی به قول خودم، یا چیز میتونه ناظر به اعتباریات محض باشه، میتونه ناظر به زبان باشه. اینا رو بعدا ان شاءالله باید بحث بکنیم. پس حواسون باشه، گام اول این است که ما یه تفکیک کنیم بین واحد معرفت و نظام معرفتی، ببینیم علم که میخوایم بحث کنیم منظورمون چیه. خب کلمه دومی که ما توی این بحث داریم کلمه فلسفه است. ببخشید من یه لحظه ببینم جای علامت قرمزی اومد. آهان هیچ، این چرا اینجوری شد، این گفتگاه پرید. ببخشید من یه لحظه این رو گم کردم. آهان درست شد. بله، حالا کلمه فلسفه به چه معنی به کار برده میشه؟ آقای پارسانی یه کتاب خوبی داره به اسم علم و فلسفه، توصیه میکنم دوستان بگیرن لااقل ورق بزنن بخوننش. ایشون یه سیر تطور معنای فلسفه رو مطرح میکنه که فلسفه از چه فلسفه به چه معانی به کار رفته. من اول خیلی مختصر این معانیشون رو میگم، بعد دستبندی میکنم. ایشون میگه اول فلسفه معنی مطلق علوم بود نزد ارسطو. ارسطو وقتی میگه فلسفه منظورش مطلق علوم بود، مقسم دانش بود. بعد از یه مدتی فلسفه به معنای متافیزیک، یعنی شاخه اولی که ارسطو از حوزه حکمت نظری مطرح کرده بود، به نحو خاص در مورد اون به کار رفت. توی فضای غرب میاد به آگوست کانت میرسیم. آگوست کانت فلسفه رو به معنای مهملگویی میگیره، یعنی حرفای بیخودی. علم آن است که در روی واقعیت است، فلسفه یعنی سرکار گذاشتن. ریشه این به معنا به خود کانت برمیگرده که کانت در واقع کاری که کردیم بود که حالا از کانت خدمتتون مفصل داشتیم دیگه، که کانت کار مهمی که کرد این بودش که فلسفه رو تبدیل کرد به در واقع موضوع فلسفه، متافیزیک رو از واقع شناسی رسوند به معرفت شناسی. در واقع فلسفه تو نگاه کانت یعنی نقادی خرد، یعنی اونی که کارش بررسی کردن حوزه عقل و معرفت است، نه آنچه متافیزیک یعنی آنچه که کارش شناخت واقعی ترین واقعیات است. توی فضای مثلا مارکسیست ها گفتن فلسفه علمی به کار بردن که منظورشون جمع چند تا علم بود. اینا رو میگفتن فلسفه باید بریم دور. حالا بعد از اینکه فلسفه دور انداخته شد بعد از آگوست کانت، حالا ما چیکار کنیم؟ اینا گفتن ما علم های مختلف داریم، فلسفه یعنی تعبیر میکنن فلسفه علمی، یعنی چند تا علم رو با هم دیگه بذاریم با هم دیگه به نتایجی برسیم. نو کانتیا وقتی میگن فلسفه منظورشون تحلیل چگونگی ساختارهای مختلف علمیه. کانت یه ساختار واحد برای ذهن ما قائل بود، نو کانتیا ساختار متعدد قائلن. از معانی دیگر فلسفه تحلیل زبانیه، یعنی هر جا شما که این فلسفه فیلسوفی تحلیل زبانی، هر جا تحلیل زبانی تو کار بیاد میگن این بحث فلسفیه. دوباره از معانی دیگهش معنی هر گونه تحلیل نظری غیر تجربی، یعنی در واقع بررسی ما گاهی وقتا بررسی تجربیه که به اینا میگن علم، گاهی وقتا بررسی های صدا خراب شده. من با موبایل حرف نمیزنم، من با این سامانه و میکروفون سامانه دستم دارم حرف میزنم. حالا نمیدونم چرا صدا خراب شده. من قبل از که بحث رو ادامه بدم یه موبایل نزدیک دستگاه این به خاطر این وایس میفرسته، نمیدونم موبایلمو دور کردم از دستگاه، ببینیم حالا تغییر میکنه یا نه. من قبل از که بحثو ادامه بدم، از جلسات بعد شما حضوری میایید یا مجازی؟ اگه مجازیه اینجوری که فقط من دارم حرف میزنم شما هیچ حرفی نمیزنید، خب من این بحثا رو قبلا تو سامانه بارگذاری کردم، میتونم همونا رو براتون بارگذاری کنم. خواستید بحث کنیم با هم. یعنی من برای سال قبل که کرونا خیلی شدید بود، یک دو سال قبل همینا رو تدریس کردم، الان هم اینم عیناً دارم همون حرفا رو تکرار میکنم. حالا وقتی که حضوری از افراد یه گیری میدن، یه سوالی میکنن، یه رفت و برگشتی میشه، اما این قرارش رفت و برگشتی در حد یه دو تا پیام بدید که آقا موبایل نزدیک صدا خراب میشه اینا، من به نظرم همون فایده رو بزنیم. الان اصلا انگیزه بحثمو کلا از دست دادم. حالا تا آخر جلسه فکر کنید، فعلا حالا من یه مقدار دیگه بحث ادامه میدم، چون اینجوری که من دیگه دارم کم کم از نفس میرم، یک ریز دارم حرف میزنم. خب این یه دستبندی بود آقای پارسنتون کتاب علم حضوری بیشتر فعال هستید. بله، حالا میایید جلسه بعد یا نه، حالا با هم دیگه مشورت کنید، به من خبر بدید تا عبده. به بقیه دوستان، فقط دو نفرتون اومده، بقیه کجا این ملت؟ هم از بقیه دوستان سوال کنید که میان یا نمیان، و بعدم اگر یعنی اولا تو کلاس شرکت میکنن حضوری میان یا نه، اینو من انشالله تا عباسته هفته بعد خبرشو بدید. خب این گفتم آقای پارسایتون کتابش تطوری از فلسفه میگه. من به نظرم رسیدش که وقتی ما میخوایم امروز بحث فلسفه رو بکنیم، یه نکته خیلی مهم این است که باید بدونیم که ما در دوره بعد کانتی به سر میبریم، و دوره بعد کانتی معنای جدید از فلسفه رقم خورد. یعنی همون سری که آقای پارسنه بذارید من یه اسلاید جدید بذارم، یه صفحه جدید. خب ببینید این مواردی که آقای پارسنه مطرح کرد، من چند تاشو می‌نویسم اینجا که معانی فلسفه. یه معناش مطلق علوم بود، مطلق دانش‌ها. خب ببینم اینجا بهتر میشه. یه معنای دیگهش که معنای مهم به فلسفه بود، متافیزیک بود، که در واقع خود قسمت متافیزیک فلسفه، یعنی قسمت متافیزیک دانش، به معنای علم شمرده شد. و تقریبا تا قبل از کانت فلسفه غالبا ناظر به این فضا بود. کانت اگه دوستان یادشون باشه کار مهمی که کرد این بودش که متافیزیک دنبال این بود که بنیادی ترین سوالات انسان رو در برای واقعیت پاسخ بده. به تعبیر فلسفه ما در برای موجود به ما و موجود بحث کنه، یعنی موجود واقعی صرف نظر از هر گونه قید و بندی، فقط ناظر از اون حیثی که موجود است و از اون حیثی که واقعیت دارد. کانت کار مهمی که کرد این بودش که نشون داد که درباره موجود و موجود نمیشه بحث کرد، پس تنها کاری که برای فلسفه باقی مونه نقادی عقله، نقادی خرده. به تعبیر دیگه تنها کاری که میتونه بکنه شناخت در واقع ذهن است، شناخت ذهن و مؤلفه های ذهنه. خب اگر این باشه، بعد از کانت یه معنای جدیدی از فلسفه داره رقم میخوره. بعد از کانت ما هگل رو داریم، که حالا هگل هم ما قبلا خدمتتون داشتیم. توی هگل اگه یادشون باشه دوستان، در واقع ذهن و عین مساوی شد. خب اگه ذهن و عین مساوی شد، در واقع ما میتونیم بگیم که خروج این حرف که ذهن و این مساویه، این میشه که متافیزیک شما، یعنی اون که میخواد در عالم صحبت بکنه، با معرفت شناسی و ذهن شناسی شما یکی میشه. و به همین جهت دوباره میتونیم شما معنایی از فلسفه رو دوباره احیا کنید. اما معنایی که از فلسفه داره توی هگل برمیگرده، یه تفاوت مهمی داره هم با مبنای صدرایی ها و مثلا فلسفه ما و ارسطویی ها، و هم با مبنای کانت. تو مبنای در واقع هگل، فلسفه که مهمترین فلسفه که داره فلسفه تاریخه. فلسفه خودش ناظر به متن واقعیته. این مسئله منجر شد، یعنی خود پیدا شدن ادبیاتی که هگل آورد، این است که اساساً، حالا اینو بگم، اساساً این تعبیر فلسفه های مضاف، فلسفه چی چی، این فلسفه های مضاف، فلسفه علم، فلسفه دین، فلسفه اخلاق، فلسفه های مضاف که مطرحه، این تعبیر اساساً بعد کانته. یعنی من لااقل تو کتاب های مختلف ندیدم متفکرینی مثلا بگن ما بحث های فلسفه دین داریم، فلسفه تاریخ داریم، فلسفه هنر داریم. دقت کنن دوستان، بحث های فلسفی در حوزه زیبایی شناسی مثلا وجود داشته. خیلی کتاب تاریخ فلسفه نیاکنی مواضع مبانی فلسفی هنر مثلا ارسطو رو هم در آوردن. عرض من این است که کلمه فلسفه رو به کار ببرن به صورت مضاف به یه وادی، بگن فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ، فلسفه نمیدونم این حرفه که امروز خیلی میشنوید، فلسفه ذهن، فلسفه علم، فلسفه چیز. این کلمه مال بعد کانته. چرا مال بعد کانته؟ اون مقدار که من میفهمم ریشش به این برمیگرده که تا قبل کانت فلسفه موضوعش واقعیت به معنی واقعیت بود، واقعیت محض. اما کانت اومد نشون داد که درباره واقعیت نمیشه بحث کرد، بلکه درباره حوزه‌ای که تو ذهن ماست فقط میشه بحث فلسفی کرد. برای همین اون وقت تو حوزه‌ای که تو ذهن ماست یه وادی اصلی و مهمش خود علمه. پس ما بحثی که میخوایم بکنیم درباره اون وادی ذهن ما که علم است میشه فلسفه علم. اما وادی‌های مختلف یا دیسیپلین‌های مختلفی در ذهن حضور داره که ما اینها رو با روش تجربی و مشاهده‌ای و به نحو علمی که کانت میگفت علم یعنی چی؟ یادتون هست دیگه کانت علم رو صرفاً با داده حسی میدونست، یعنی باید حتما علم باید تجربی باشد، این معنی که علم مساوی شد تجربی کار کانته. خب کانت علم رو فقط تجربی میدونست که داده تجربی داشته باشه، در حالی که ما وادی‌های مختلفی تو زندگیمون داریم که رشته های مختلفی رو رقم زدیم، مجموعه مسائل مختلفی رو رقم زدیم که این مسائل رو میخواییم در موردش بحث کنیم اما نه بحث حسی. مثلا مجموعه مسائلی که تحت عنوان دین کنار هم گذاشتیم، مجموعه مسائلی که تحت عنوان اخلاق کنار هم گذاشتیم، مجموعه مسائلی که تحت عنوان هنر کنار هم گذاشتیم. اینجاست که شما با کلمه فلسفه هنر، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه های مختلف مواجه میشید. خب کلمه فلسفه تو اینو چه معنا داره؟ دقت کنید اینجا رو، فلسفه دو تا معنا داره. گاهی وقتا معناش کانتیه، معنای کانتی میشه معرفت درجه دو. یعنی وقتی شما میگید فلسفه دین، فلسفه اخلاق، هم فلسفه علم که محل بحث ماست، یعنی من میخواهم درباره این موضوع، حالا این موضوع علم است، دینه، که این موضوع ساحتش در ذهن ما داره رقم میخوره. ببینید دین یک عدزر اینا یک گزاره هایی در ذهن من و شما. دین که نمیدونم صندلی نیست، چوب نیست، یک امر عینی خارجی، عینی تو نگاه اینو حواستون باشه، وقتی میگن عینی منظورشون فیزیکاله. حتی حالا بگیم غیر فیزیکی، خدا. ببینید دین غیر از خداست، خدا یک موجود واقعیه، اما دین که یک موجود خارجی عینی نیستش. برای همین اندازه اینا دین یه مجموعه است در ذهن ماست. هنر یه بار شما میگه آقا این تابلوی نقاشی، یه بار میگه خود هنر. خود هنر اون گزاره هاییست که درباره این هست، یه مجموعه گزارش در ذهن ماست. اخلاق یا میگه خود اخلاقیات به معنی خلق و خویی که من دارم، یا میگه اخلاق معنی علم اخلاق. ببینید همه اینها فلسفه شون میشه فلسفه این رشته خاص. این مدل کانتی بحثه. یعنی شما کلمه فلسفه معنی فلسفه مضاف که به کار برده میشه، گاهی مضاف به رشته های مختلف علمی است که ما هم تو فلسفه علم با این معنا سر کار داریم. یه معنای دیگه فلسفه به صورت مضاف به کار برده میشه که توسط هگل رقم خورد، مشخصا تو فلسفه تاریخ که گفتم تا هگل ذهن و عین رو یکی کرد. خب وقتی ذهن و عین رو یکی کرد، اگر توی کانت بحث فلسفی یعنی بحث فقط درباره بحث عقلی درباره محتویات ذهن، اگر ذهن و عین یکی شده، بحث فلسفی درباره محتویات ذهن عینه بحث فلسفی درباره متن خارجه. برای همین برخلاف کانت که میگفت فقط علم درباره خارج میتونه حرف بزنه، تو فضای فلسفه هگل فلسفه است که درباره خارج داره حرف میزنه، اما نه به معنای سنتی ما که درباره ذهن نیست و درباره خارجه، بلکه ذهنی که خارجی که این ذهنه، ذهنی که این خارجه. حالا تو بحث هگل اینا رو توضیح دادم براتون. خب انجام بعد شما میبینید مثلا که خود هگل کلمه فلسفه تاریخ به کار میبره. برای شما تو ادبیات غربی ها دو تا معنا از کلمه فلسفه تاریخ دارید. یه معنا معنای کانتی که تو معنای کانتی منظور از فلسفه تاریخ فلسفه علم تاریخه، یعنی که بررسی هایی درباره که علم تاریخ چگونه علمی است، مثلا روش تحقیق درباره تاریخ چیست، مثلا آیا تاریخ میتونه یک علم قطعی باشه و مثلا به درد پیش بینی بخوره یا نه، و هر چیزی که موضوع شما علم تاریخ باشه. اما خود بحث های فلسفه تاریخ هگل اینجوری نبود. فلسفه تاریخ هگل تحلیل فلسفی بود از تاریخ. خب این معنا کم کم بحث پیدا کرد. یعنی شما می‌بینید مثلا بحث های فلسفه تاریخ شهیدعلی از جنس معنای دوم، نه از جنس معنای اول. یعنی آیا ما میتونیم در حوزه موضوعات مختلف تحلیل فلسفی درباره واقعیت خارجی داشته باشیم؟ حالا این واقعیت خارجی میشه آنچه که در تاریخ به وقوع پیوسته، میشه فلسفه تاریخ. ممکن است اگر کسی بتونه تقریر ارائه بده که دین، هنر یا هر چیز دیگه ای به عنوان یه امر واقعی خارجی باشه، چه بسا بشود از فلسفه مضاف اون واقعیت خارجی و عینی هم صحبت بشه. خب پس تا اینجای بحث چی شد؟ ما فلسفه مضاف گاهی وقتا به معنای معرفت درجه دوه، یعنی ما میخوایم درباره یه چیزی معرفت پیدا کنیم که تو بحث فلسفه علم از این جنس داریم بحث میکنیم. ما میخوایم درباره آنچه که علم نامیده میشود شناخت عمیق پیدا کنیم. یه معنای دیگه فلسفه علم یعنی تأملات فلسفی درباره یک حوزه از واقعیات، که این معنا گفتم این معنا هم بعد از هگل پیدا شد و باز هم نقطه مقابل تفکر قبلی سنتی ماست، چون تو تفکر سنتی ما فلسفه اونجا بود که درباره موجود به ما و موجود صحبت می‌کرد، نه درباره موجود خاص، و بحث درباره موجود خاص کار فلسفه نبود، در حالی که این فلسفه های مضاف امروزی مدعیان که ما درباره موجود خاص می‌خوایم تأمل فلسفی کنیم. در واقع تأمل فلسفی نقطه مقابل بررسی تجربی قرار گرفت. یعنی ما دو کار میکنیم، گاهی وقتا بررسی مشاهده تجربی میکنیم، گاهی وقتا تأمل فلسفی میکنیم. این هم معنای کلمه فلسفه. خب با این مقدمه پس ما میخواییم ببینید فلسفه در معنای کانتی یک علم درک. ببینید در سوالش رو میخونم، حالا اگه کسی بعدن فایل گوش بده. بله دیگه اتفاقا حرفم همینه. فلسفه مضاف به معنای معرفت درجه اول داریم، مثل فلسفه تاریخ هگل. فلسفه تاریخ هگل بحث درباره دانشی به نام تاریخ نیست، بلکه تأملات فلسفی درباره تاریخه، که مثلا بحث شهید نظری تو فلسفه تاریخ هم از این جنسه. مثلا شهید نظری بحث میکنه که آیا تاریخ سنت دارد یا نه. این بحث در روی علم تاریخ نیست، در روی خود متن خارجی تاریخه که آیا بر تاریخ، بر وقایع تاریخی سنتی حاکم است یا نه. میشه تأمل فلسفی درباره یک حوزه. منتها نکته مهمی که دارم میگم، آیه مطهری لااقل این کلمه به کار برده اما به این تفاوت شیفت پارادایمی تقریبا میشه گفت توجه نداشته. شیفت پارادایمی چیه؟ تا قبل از کانت و هگل کلمه فلسفه درباره جایی صحبت میکرد که موضوعش موضوع همه موضوعات بود. ببینید همون تعلیقی که شما مثلا تو آموزش فلسفه های مصباح و تو کتاب های فلسفی خودمون میخونیم، میگن فلسفه مادر علومه. مادر علومه یعنی چی؟ یعنی هر علمی یه مبادی داره که فلسفه میخواد از مبادی همه بحث کند، مبدأ المبادی رو بحث کنه. برای همین خود فلسفه هم یه علمه در کنار سایر علوم، از این جهت که همون گونه که علوم درباره واقعیت صحبت میکنن، فلسفه هم درباره واقعیت عینی صحبت میکنه. منتها فرق واقعیتی که فلسفه ای صحبت میکنه و واقعیتی که علوم صحبت میکنن این است که علوم از واقعیات خاص با ویژگی خاص صحبت میکنن. مثلا علم طبیعی از اشیای طبیعی صحبت میکنه، علم ریاضی از جسم تعلیمی صحبت میکنه. فلسفه نمیخواد از شی خاص صحبت کنه، از احکام واقعیت به معنای واقعیت، مطلق احکام واقعیت صحبت کنه. این تلقی قدما بود. خب اگر اینجوری باشه اصلا کلمه فلسفه مضاف پارادوکسیکاله، چون فلسفه میخواد از احکام مطلق صحبت کنه، پس مضاف شدنش اون از فلسفه بودن در میاره. یعنی فلسفه به معنای بالمعنی العام که مساوی بود با مطلق علم است میتونه در مضاف بشه، مثل خود ریاضیات و طبیعیات که شما مثلا به جای ریاضیات بگو فلسفه ریاضی، به جای طبیعیات بگو فلسفه طبیعی، منتها نه به معنی فلسفیش بلکه به معنی علم طبیعی. یعنی گفتم کلمه فلسفه بالمعنی العام به معنی مطلق علم به کار میرفت. وقتی شما میگی فلسفه طبیعی منظورت علم طبیعیه. این معنا خب اصلا از بحث ما خارجه، یعنی اصلا فقط مشترک لفظیه، که گفتم به نظر من میرسه تو دوره سنتی ما فقط هم چیزی داشتیم. کانت اومد چیکار کرد؟ کانت اومد گفت آقا جون بحث فلسفی، بحث عقلی من در حوزه واقعیات شدنی نیست. خب در کدوم حوزه بحث عقلی و فلسفی شدنی است؟ فقط در حوزه ذهن و محتویات ذهن. تو این معنا فلسفه مضاف یعنی معرفت درجه دو. این هم معناییه که جدیدی از فلسفه رقم خورد در طول تاریخ، که شد فلسفش کارش شد معرفت درجه دو. برای معرفت شناسی فلسفه است، چون درباره معرفت میخواد صحبت کنه، معرفت درباره معرفته. نمیدونم فلسفه علم فلسفه است چون درباره معرفته. به این معنا این خودش علم، وقت تو این نگاه کانتی علم اونیست که درباره واقعیت عینی صحبت میکنه، فلسفه اونیست که درباره امور ذهنی صحبت میکنه. که شما سوال کردید که فلسفه خودش علم در کنار سایر علم علومی چگونه به تحلیل علم میپردازه، اینجوریه. فلسفه به این معنا علمی در کنار سایر علوم نیست، فلسفه علمی است که درباره علم ها میخواد صحبت کنه، درباره موضوع هایی که موضوعش در ذهن ماست. در حالی که خود علم موضوعش در خارج از ذهن ماست. خب این معنی کانتیه. نکته که من داشتم تأکید میکنم این است که هگل یه معنی سومی رو وارد گوت کرد که معنای سوم هم بعد کانت معنی پیدا میکنه نه قبل کانت. اون معنای سوم چی بود؟ ببینید کانت چیکار کرد؟ کانت گفت تأمل نظری و فلسفی در حوزه واقعیت عینی شدنی نیست. هگل میگه چرا شدنی؟ چون واقعیت عینی و ذهن مرزی ندارد. حالا فعلا مرز ندارش رو صرف نظر بکنید، نکته اینو بگیرید که آیا تأمل عقلی و فلسفی درباره واقعیت عینی شدنی است؟ هگل میگه آره شدنی است. من به شما میگم که فلاسفه‌مان هم گفتن آره شدنی است، اما اسم اونو نمیذاشتن فلسفه. ببینید حوزه طبیعیات صرفاً و صرفاً با داده‌های حسی نمیرفت جلو، بلکه برهان هم در طبیعت استفاده میشد. برای همین طبیعیات عرصه‌ای بود که در این عرصه هم تأملات عقلی فلسفی به کار گرفته میشد، هم مشاهده و حس و تجربه. اما بعد هگل فلسفه، برای همین اگه شما مثلا به طبیعت بگی فلسفه طبیعی، منظورت علم طبیعیه که در این علم هم از روش تجربی استفاده میکنی هم از روش برهانی. اما وقتی که هگل میگه فلسفه تاریخ و معنای هگلیش این است که شما از روش‌های عقلی و تأملات نظری در روی واقعیت‌ها استفاده کنید، فقط از اینا، نه از مشاهده حسی و تجربی. نمیدونم تونستم منظور رو برسونم اینه. در واقع با سه تا معنا از فلسفه مواجهیم. تو معنای اول فلسفه درباره واقعیات محض صحبت میکنه، درباره شروط کلی واقعیت صحبت میکنه، نه درباره واقعیت خاص. این نگاه سنتی ماست. معنای دوم اون است که فلسفه در مورد واقعیت اصلا نمیتونه صحبت کنه، فقط در مورد ذهن و محتویات ذهن صحبت میکنه. این معنای کانتی از فلسفه است که فلسفه معنی معرفت درجه دو میشه. معنای سوم این است که فلسفه اون رشته است که در مورد واقعیات خاص به نحو عقلی و نه تجربی بحث میکنه. این معنا بعد کان رقم خورده و تو کتابای مختلف مکرر این معنا با هم معانی قاطی میشه. بعد یکی میگه این فیلسوف تاریخ، میگه نه اون فیلسوف تاریخ نیست. بعد میگه اصلا مشترک لفظیه، چون مثلا فلسفه تاریخ به معنی هگلش و فلسفه تاریخ به معنی کانتیش واقعا متفاوت. همین الان شما برید کتاب بخرید به اسم فلسفه تاریخ، بعضی وقتا میبینید که منظورش بررسی علم تاریخه، بعضی وقتا معنیش کانتیه که بررسی سنت‌های تاریخ مثلا. خب اینا اصلا موضوع مشترک ندارن، برای همین دو تا علم مختلفن که گفتم این کلمات رو حواستون باشه. خب مثلا وقتی آیه جوادی، آیت الله جوادی آملی میاد میگه آقا جون واسطه بین فلسفه مطلق و علم باید فلسفه مضاف باشه، این اشکال مهم برایشون مطرح میشه. خب فلسفه مضاف یعنی چی؟ فلسفه مضاف به علم یعنی چی؟ شما که فلسفه رو از اول گفتید که موضوعش مطلق وجوده. اگرم میگید مضاف، خب شما مثلا ببینید کتاب آقای پارسانیار رو نگاه کنید، یه اون کتاب رئالیسم انتقادیش فکر کنم اون کتابش بود که مجموعه مقالات، اونجا شروع کنه از فلسفه سیاسی تعریف کردن، بعد یه ناقد اشکال میگیره میگه بابا این که شما گفتی که فلسفه سیاسی نیست که، خود علم سیاسته. چرا؟ چون شما خواهد فلسفه رو معنی مطلق در نظر بگیره، معنی چی؟ مطلق دانش. خب این که اصلا از بحث خارج، یعنی شما میخواهی فلسفه سیاسی بکنی منظورمون علم سیاسی باشه؟ ببینید چون این اصطلاحات تفکیک نشده با دقت، یعنی ایشون یه جا فلسفه رو معنی متافیزیک به کار میبره، یه جا فلسفه رو به معنای علم، دیسیپلین، دانش به کار میبره، در حالی که وقتی ما میگیم فلسفه سیاسی نه معنی متافیزیک نه معنی دیسیپلینه. دو تا معنی که جدید پیدا شده، یکی معناش این است که ما در دانش یه معرفت درجه دو داشته باشیم که عمده بحث فلسفه اینجوریه. یه معنای دیگه میتونه داشته باشه که آقا ما علمو به عنوان یک واقعیت عینی در نظر بگیریم و در مورد این واقعیت عینی تأمل فلسفی بکنیم، شبیه کاری که مثلا تو جامعه شناسی معرفت میکنن که دانش و علم رو به عنوان یک واقعیت اجتماعی میذارن جلوشون و در موردش تأمل فلسفی میکنن. خب اینا که من عرضم این است که اگه بخوام این مدل هگلی درباره علم تأمل کنیم، به نظر من خروجیش میشه جامعه شناسی معرفت، که حالا شما درس جامعه شناسی معرفت هم دارید، اونجا میشه به استادتون اینو به چالش بکشید. پس ما الان چیکار میخوایم بکنیم؟ ما میخوایم درباره دانش به عنوان یک سلسله بحث های از جنس معرفت درجه دو داشته باشیم، یعنی بررسی هایی بکنیم درباره دانش. منظور ما از فلسفه علم این است. خب پس اینا هی گفتم چیز باشه. پس ما باید ببینیم اینا درباره دانش چگونه دارن بحث میکنن، بحث اونا رو ببینیم، اما حواسمون باشه ما میخوایم تأملات نظری و عقلی بکنیم درباره چیزی که بهش میگن دانش. دانش منظور اون نظام معرفتیه، که برای همین خب با این مقدمه ما کم کم وارد بحث ها میشیم. خب من از نفس رفتم. این دوستان میگفتن کلاس هایی که آفلاین باشه 1 ساعتش معادل 2 ساعت محسوب میشه. منظورش نه کلاس آفلاین اینه که استاد یک کله حرف بزنه، چون میگفتن که غالبا تو کلاسی که حضور دارن دانشجوها خیلی از زمان به گفتگو میگذره. الان هم تا اینجا من یک کله حرف زدم، شما هم که مستمع من نشستید و فقط تماشا میکنید، گاهی وقتی یه جمله میبینید که من فقط بدونم شما بیدارید. یه آقای عبدالله هم اومد، آقا التماس داد، سلام علیکم. از 2 نفر رسید به 3 نفر، جمعیتون خیلی زیاد شد. خب این جلسه من هدفم این بود که کلمه فلسفه علم به عنوان موضوعی که ما میخوام تو جلسات بحث کنیم رو بدونیم چیه. یه چیزی نوشتن که این دوستان ما چی ننوشتن؟ ندارن میمیسن. از جلسه بعد من شروع میکنم وارد بحث فلسفه علم به معنای اون تطور فلسفی ای که ببینید مهمترین جریان اینه که کتابای فلسفه علم نوشتن. اصلا اولین کتاب فلسفه علم فکر کنم پوانکاره و اینا نوشتن که اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 1800 مثلا 90 و اینها نوشتن. چی نوشته این آقای یزدانی؟ آهان آقای عبدالله سوال کرده خلاصه ما فلسفه معنی کانتی بحث میکنیم یا هگلی؟ ما به یه معنی کانتی بحث میکنیم، یعنی به عنوان فلسفه علممون معرفت درجه 2 خواهد بود، اما نه به معنی کانتی، به معنی که بخوایم مبتنی بر مبانی کانتی بگیم. معنای کلمه فلسفمون در معنای کانتیه، ولی با مبانی خودمون، ولی معرفت درجه 2 بحث خواهیم کرد. آقای یزدانی هم سوال کنه فلسفه مضاف همون که یک علم را مثلا تاریخ را به عنوان یه واقعیت خارجی یا ذهنی بحث میکنه، فلسفه مضاف ببین کلمه فلسفه مضاف کلمه من درآوردیه، یعنی ماها درآوردیمش، تو غربیا ندارن. فیلسوفی آو من آقای خسروپناه کتاب نوشته اسم فلسفه مضافش کنه، آقای خسروپناه غربیا من ندیدم جایی در با عنوان فلسفه یه بحث کرده باشن فلسفه مضاف. گفت چرا بحث کردن؟ من تو کتابم آدرس دارم، رفتم آدرس کتابش رو نگاه کردم توی دایت المعارف، یکی این دایت المعارف ها ببینید توی دیکشنری و اینا کلمات رو میمیسن بعد با حرف اضافه هم میمیسن، بعد نوشته فیلسوفی اینه، فیلسوفی آف اینه، در حالی که شما مثلا باید برید توی دایت المعارف فلسفی مثلا دایت المعارف استنفورد هست، دایت المعارف لاترلش هست، چند دایت المعارف فلسفی داریم. اون دایت المعارف فلسفی ببینید مدخلی به اسم فیلسوفی آف دارن، فیلسوفی آف ریلیجن دارن، فیلسوفی آف ساینس دارن، فیلسوفی آف چیز دارن، آف فیلسوفی آف خشک و خالی ندارن. این فیلسوفی آف خشک و خالی ما در آوردیم، چرا؟ چون بحثی غربی رو گرفتیم جلومون، دیدیم اینا یه عالمه کلمه فلسفه رو به صورت مضاف به کار بردن، بعد برامون سوال شده که آقا این کلمه فلسفه به صورت مضاف چه معنایی داره؟ آقای خسروپناه یه کتابی نوشته و منم اصلا توی درس دکترا یه ترم آوردیم یه جلسه چند جلسه رو بحثش کردیم، به نظرم ایشون تحلیلای ذهنی خودش گفته، اصلا ناظر به اون چیزی که در خارج رخ داده حرف نزده، یا الان فلسفه مضاف درست کرده که اصلا تو عالم خارج وجود نداره. من حرفم این بود اصلا بفهمیم کلمه فلسفه مضاف از کجا وارد این بحثی که این جلسه خدمت شما کردم، این بود کلمه فلسفه به صورت مضاف از بعد کانت توی عالم وارد شد. تا قبل کانت فلسفه به صورت مضاف به کار نمی‌رفت، به صورت مطلق به کار می‌رفت. اگر مضاف به کار می‌رفت معناش همون علم بود، هیچ معنی خاصی نداشت، این رشته علمی بود که میگفتن مثلا فلسفه بر 2 شاخه است، حکمت نظری حکمت عملی، بعد شد فلسفه طبیعی. فلسفه اینا فلسفه نبود، همون علم بود. کجا و اونی که فلسفه بود به معنی خاص در مقابل سایر علم ها متافیزیک بود که اصلا مضاف نمیشد. عرض من این بودش که با اومدن کان معنایی برای فلسفه مضاف پیدا شد، یعنی فلسفه میتونست دیگه مضاف بشه. خود کان چیکار کرد؟ موضوع فلسفه رو کرد ذهن و معرفت، برای همین فلسفه معرفت شد که شد معرفت شناسی. بعد کانت اومدن این چیزهای مختلفی که تو ذهن ما هست و هر کدومو در موردش به نحو کانتی بحث فلسفی کردن، شد فلسفه دین، یعنی فلسفه رشته‌ای به اسم دین، حوزه معرفتی به اسم دین. فلسفه علمی به اسم تاریخ، فلسفه علم اصلا به اسم علم تجربی، فلسفه نمیدونم اقتصاد، فلسفه فیزیک، اینا یه جور شد. هگل یه مدل دیگری چیز کرد که فلسفه کرد تأمل نظری درباره متن واقعیت، که این گونه فلسفه مضاف هم بعد هگل پیدا شد تو عالم، مثل فلسفه تاریخ خود هگل، مثل مثلا چی بگم ما دیگه از این مثالا، هر جا بحث فلسفی بکنین درباره یه چیز، حالا باید بگم مثالاش دیگه پیدا کنم. عرض من این است که برای این فلسفه مضاف میتونه درباره یه واقعیت خارجی باشه، میتونه درباره حوزه‌های ذهنی باشه، اونجا که حوزه‌های ذهنی میشه مدل کانتی، اونجا که در واقعیت خارجی میشه هگلی. تو مبنای ما فلسفه نمیتونه درباره یه چیز خاص بحث کنه، علمی که درباره چیز خاص بحث میکنه. برای من عرض من این بودش که ما که داریم میگیم فلسفه علم، خلاصه یا کانتی داریم حرف میزنیم یا هگلی، به معنی یعنی کاربرد کلمه فلسفه رو دارم میگم، یا کانتی یا هگلی. بحث فلسفه علم عموما بحث کانتیه به نحو مدل بحثمون. نمیدونم آقای یزدانی معلوم شد منظورم یا نه. خب این هم از این بحث. خب ما حالا از جلسه بعد من سعی میکنم یه اشاره بکنم به بیکن، که در واقع اون تحولاتی که و از زمان بیکن که معاصر دکارته تا قبل کانت، این بستری که این تغییر رخ داد که در واقع ما ترم قبل مفصل بحث کردیم و خیلی مختصر بحثش بکنم، به عنوان فضایی که فضا رو برای فلسفه مهیا کرد. اینو داشتم میگفتم که کلمه فلسفه علم ظاهرا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 پیدا شد، شاید از اولین کسایی که این کلمه رو به کار برد پوانکاره باشه، و اینا تو فضای کانتی کلمه رو به کار بردن. بلافاصله افتاد دست پوزیتیویست‌ها و پوزیتیویست منطقی، و بیشترین افرادی که در حوزه فلسفه علم کتاب نوشتن حرف زدن جریان پوزیتیویست بودن. خود این جریان موجب شد که تلقی خاصی از علم رقم بخوره. برای همین من این پیشزمینه ای که قبل از پوزیتیویست ها دارن رو هم تو فضای خود علم و اگر برسیم تو فضای فلسفی مطرح میکنم، تا بعدش وارد دعوای پوزیتیویست ها که کتابایی که معرفی کردم، کتابای چالمز و کتابای گیلیس، تو فضای در واقع تو همون بستر پوزیتیویستی رقم خورده. حالا ولو طرف ممکنه کاملا مخالف پوزیتیویست شده، ولی شروع بحث و مدخل بحثشون این پوزیتیویست ها قرار دادن که با این در واقع دست برمون وارد بحث بشیم، که این مقدار از بالا وارد چیم بدونیم دعواش سر چی بوده و ما کجای این دعوا قرار دادیم. من دیگه حقیقتش رمقم تموم شد و به نظرم بیشتر از، حالا درسته به لحاظ زمانی کمتر شد، اما به لحاظ حجمی بیشتر از یه جلسه عادی یا یک ساعت و 40 دقیقه حرف زدم. اگه سوالی هست بفرمایید. آقای عبدالله دیر رسیدید. من گفتم برای این فاز اول بحث که میخوایم جریان انگلو ساکسون رو بحث بکنیم، دو تا کتابه، یکی چیستی علم، یکی فلسفه علم در قرن بیستم. کتاب چیستی علم از این جهت خوبه که سیر بحثش کاملا سیر تاریخی میره، به درد بحث ما میخوره، من با سیر اون خواهم رفت. اما کتاب فلسفه علم در قرن بیستم کتاب به صورت مسئله می رفته، یعنی چند تا مسئله رو گذاشته میخواد پاسخ فیلسوفان علم رو به این مسئله ها بده. خود اصلا عنوان فرش این است که فلسفه در قرن بیستم چهار موضوع اصلی، این چهار تا موضوع میخواد تو اینا میگه، مثلا بحث استقرار، یکی بحث نمیدونم قراردادگرایی، بحث ماهیت مشاهده و بحث نسبت علم و فلسفه است. این چهار تا موضوع رو میخواد حلش کنه. به لحاظ محتوای نکات خوبی داره، ولی به لحاظ سیر بحث میتونید شما کتاب چالمرز رو در نظر بگیرید و ما سیر رو با اون سیر می‌بینیم جلو. البته گفتم کتاب آقای رضا حبیبی هم که میشه درآمدی فلسفه علم یه جور حاشیه است بر کتاب چالمرز، میتونید اونم بخونید. ولی بله که من خیلی جا با حاشیه ایشون با نقد ایشون و نحوه ورودش اختلاف دارم. اینم به لحاظ کتابایی که ما تو این ترم خواهیم داشت. بله من در فلسفه علمم دیدگاه، من همه جا دیدگاه مختار دارم، و اگه برسیم انشاءالله، این قصدم این است که اول اینا رو بگیم، نمیدونم اصلا برسیم یه مقدار مدل علم تو نگاه های قاره‌ای و فلسفه علم اونجا رو بحث کنیم. اگه برسیم شاید یکی دو جلسه هم بگیم، و حتما انشاءالله حداقل یکی دو جلسه شاید هم بیشتر برای دیدگاه مختار خود حقیر خواهد بود. حقیر فقیر سر و تقصیر. بله خب اگر دوستان نکته‌ای دارن ما در خدمت هستیم، اگر نه دیگه ما جلسه رو تمام می‌کنیم. هم دوستان متأخر و همین دوستانی که نیومدن بگید فایل صوتی این جلسه رو حتما گوش بدن، من چون دوستان گفتن این مقدار مثل فایل ضبط قبل قطع و وصل شده، من فایل با ضبط هم گذاشتم و این فایل ضبط خودم هم میذارم توی سامانه که این فایل رو گوش بدن که جلسه بعد من ادامه بحث رو میگم. یعنی مخصوصا حتما به این دوستانی که نیامدن تاکید کنید، بگید سوزنچی گفتش که فرض من میگیرم دوستانی که نیامدن فایل رو گوش دادن و در واقع دیگه این بحث این جلسه رو تکرار نخواهم کرد انشاءالله. اگر دوستان نکاتی دارن ما در خدمتیم، اگر نه که ما دیگه بحث رو تمومش کنیم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.